بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على شب دوم ماه محرم الحرام در چنین شبی مداحان سخنرانان از نزول امام حسین علیه السلام به سرزمین معلای کربلا صحبت دارند، ما هم به تبع این رسمی که گذاشته شده در این شبها تبعیت میکنیم که مداحان محترمی که بعد از ما میان اونها هم در همین موضوع مداحیشون باشیم. امام حسین علیه السلام قبل از این که مسیر کربلا رو شروع کنه از همون اوایل، یعنی از همون روزی که یزید بعد از هلاکت معاویه حکومت رو به دست گرفت و نامه نوشت برای ولید ابن عتبه فرماندار شهر مدینه که به روایتی از 4 نفر و به روایتی از 2 نفر بیعت رو به طور خصوص باید از اونها بگیری و اگر راضی نشدن باید سرشون رو از بدن جدا کنی و برای من به شام بفرستی. این رو تو نامش نوشته یزید برای ولید ابن عتبه که 2 بیعت گفته باید بگیری، یه بیعت خصوصی از این گونه افراد و یه بیعت عمومی از کل مردم مدینه، و نوشته است که هر 1 نفر یا بیشتر مخالفت کنند و بیعت نکنند و یزید رو به عنوان والی مسلمانان قبول نکنن، حاکم مسلمانان، همونجا باید فوراً گردنش رو بزنیم. خب یه همچنامه‌ای به دست ولید میفرسته و ولید هم دنبال اینها میفرسته. بعضی هاشون گفتن ما نمیریم، ما اصلا حاضر نمیشیم، اصلا با فرموندار ما اصلا رو برو نمیشیم، میریم تو خونه در میبندیم، کار به کار سیاست و حکومت نداریم. ولی امام حسین گفت نه، من این کار نمی کنم، من میرم، من خودم رسالت دارم، باید برم اعلام کنم که یزید یک شخصیتی نیست که صفات و شرایط یک حاکم اسلامی رو داشته باشه و باید با او مبارزه کرد. این مطلب رو امام حسین تو کربلا نگفته، برای لشکر کوفه نگفته. خوب توجه کنید، این رو تو منزل ولید گفت، روبروی ولید گفت، گفت که من اصلا قبول ندارم یزید رو، یزیدی که شارب الخمر است. الان من براتون کلمات امام حسین رو میخونم، یزیدی که شارب الخمر و قمارباز و شطرنباز و بعدم لاعبون بالقرود و الکلاب، این شخصیتی است که همیشه سرش تو سگبازی و توی میمون بازی و اینجور چیز هاست، این اصلا اهلیت نداره برای اینکه ما اینو قبولش کنیم به عنوان امیر، امیر المؤمنین، امیر المسلمین، کلماتی که حضرت فرموده در مجلس ولید گفته، در شهر مدین، هنوز نه مکه رفته، هنوز نه کربلا رفته. ایوه الامیر، انا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه و محل الرحمه، چه خیال میکنی ما از یه خاندانی هستیم که اینا خاندان نبوت هستن، اینا معدن رسالت آسمانی هستن، اینا مختلف الملائکه، مختلف یعنی میان و میرن تو خانه های ما، فرشتگان پا میذارن. حتی روایتی هست که گاهی اوقات تو خونه حضرت زهرا چیز پیدا میشد، یه پر فرشته پیدا میشد روی زمینشون، فرششون پر فرشته پیدا میشد. جبرئیل میامد، میکائیل میامد، گهواره امام حسین رو تکون میدادن، خدمت میکردن تو این خانواده. و محل الرحمه، ما محل رحمت خدا هستیم. بنا فتح الله، بنا ختم الله. خدا اصلا با نور ما این دنیا رو خلق کرد. و بعد فرمودن که خب حالا بیاییم سراغ یزید بینیم این چه شخصیت، چه کار است. و یزیدون رجلون فاسق، یزید مرد فاسق فاجریست، شارب الخمر، عرقخوره، قاتل نفس المحترمه، این جنایتکار، ستمکار، این نفس بیگناه رو میکشه، نفوس بیگناه رو میکشه. معلنون بالفسق، ای کاش فسقش تو خونه بود، آشکار نبود، این رو تخت سلطنت جلو مردم کارای گناه و معصیت و جنایتش انجام میده. معلنون بالفسق، آشکارا فسق میکنه، نه پنهان. بعد آخرش حضرت میفرمان مثلی لای باید، مثله، مثل من و حسین چجوری با مثل یزید دست و دست یزید بذاره و تبعیت از یزید کنه؟ آخه این درسته شما از من میخوایید؟ بعد صدای مروان بلند میشه، چون که امام حسین گفت خب حالا صبر کنید تا صبح بشه، نصبح و تصبحون، بعد ببینیم چی میشه. اینا مروان رو کرد، مروان ابن حکم رو کرد به ولید، گفت که لا یذهبن بک ثعلب، ثعلب اسم روباهه، اسم روباهه. گفت که این روباه از خونه نره بیرون ها، یعنی امام حسین تشبیه به یه روباه حیله کار کرد، گفت این نظرش که در خونه بره بیرون. امام حسین وقتی اینجور شنید غیرت آقا تکون خورد، همونجا گلاویز شد با ولید، صدا آقا بلند شد. خب قبلا آقا با ابوالفضل و با اون چند نفر بنی هاشم قرار گذاشته بودن، شبانه هم رفته بودن خونه ولید، قرار گذاشته بودن که شما بیرون در خانه ولید بیستید، اگر دیدید صدای من تو خونه بلند شد زود بیایید تو خونه. وقتی دیدن که امام حسین با مروان داره داده بیداد میکنه، آمدن داخل و بعد آقا همراه اونها، و بعد آقا رفتن منزلشون و اونا هم رفتن منزلشون. حالا منظور این که از روزهای اول برای امام حسین این مسئله تموم شده بود که به هیچ وجه نمیشه با یزید کنار آمد، سازشکاری کرد. و از همون روز اول امام حسین دل داد به شهادت و هی به اصحابش میگفت، به خانوادش هی میگفت و هی تذکر میداد، اینها رو آماده میکرد برای اینکه بالاخره یه همچه روزی پیش میاد. تو مکه هم همینطور، چهار ماه نخوردهی در مکه بود، وقتی شنید که یزید 30 نفر از چاقوکش ها رو از اراذل اوباش رو اینا رو موظف کرده که برن داخل مکه، برن داخل مسجد الحرام، برن دور کعبه. اگر دیدن امام حسین دستش به این پرده کعبه هم آویزونه، همونجا کارش تموم کنن. خب یه همچه خبر موثقی به گوش امام حسین رسید، اون وقت چگونه راضی بشه که بمانه و با حاجی ها بره عرفات و منا و اینها؟ لذا گفت که سرزمین مکه سرزمین کشتار نیست، بلد الامینه، جاییه که شما یه مورچه رو لباس احرامت نمیتونی جا بجاش کنی. اگر لباس احرام بوشی بری مکه بخواد طواف کنی، اونجا یه مورچه نمیتونی جا بجاش کنی. اصلا اون مکه بلد الامین در قرآن داره، جاییست که امن امانه. اون وقت چطور امام حسین راضی بشه که به جای کربلا در مکه اونجا کشتار را بیندازه؟ لذا قبول نکرد دیگه. و حجش رو خیلی مفصل بود، باید بمونه تا چقدر؟ تا 13 ذوالحجه باید بمونه. روز هشتم، منوز کوتا 13، روز هشتم روزی که باید فرداش عرفات باشه، آقا تبدیل کرد حج خودش رو به یه عمره، اعمال عمره رو تکمیل کرد و از مکه آمد بیرون. حالا تو این مسیر چه عرض کنم برنامه های پیش آمد و چه برنامه هایی بود و چقدر منزل های رو میگن از کربلا تا شام 40 منزل بوده. خب پس از مکه تا کربلا چند منزل بوده؟ اون که مسیرش خیلی طولانیه. منزل سوحسن بوده، منزل عقبه بوده، منزلی بوده که اونجا حر آمد با 1000 نفر سر راه آقا رو گرفت. اینا همه تو راه اتفاق میفته. منزلی بوده که اون 2 نفر از کوفه آمدن و خبر شهادت مسلم رو به امام حسین دادن، بعد دخترش حمیده رو گرفت روزانوش گذاشت و دست یتیمی، دست نوازش رو سر حمیده که بالاخره دختر احساس کرد و فرمود که من به جای پدرت هستم، همراهت هستم. خب یه تعداد از نزدیکان حضرت مسلم توی واقعه کربلا همراه امام حسین بودن، برادران مسلم بودن، اولاد عقیل بودن، اینا بودن جزو همون 72 تا. و به اینام گفت بابا مسلم شهید شد، شب عاشورا بهشون گفت شما هم بگیرید راتونو بریم. گفتن کجا بریم؟ تو رو تنها بذاریم؟ اینا همه نشون میده که ما هم تو راه ایمان و تو راه اسلام باید پابند باشیم، عیناً مثل قضیه کربلا. اگر میگیم اشهد ان لا اله الا الله، اگر میگیم اشهد ان محمدن رسول الله، به تمام ملزمات و لوازم این شهادتین باید عمل کنیم، عمل کنیم. خب انقلابی که امام خمینی برپا کرد، این انقلاب چشمه از انقلاب کربلا بود. انقلاب های متعددی در تاریخ بعد از انقلاب امام حسین صورت گرفته و این چرا خاموش نشده. پی در پی انقلاب ها سرمشق گرفتن از انقلاب کربلا. بنابراین امام حسین هر جورم حساب کنیم ایشون پیروز شده. حالا بعضی قلم می نیسن که پیروز نشده آقا، کشته شد پیروز نشد، ولی با کشتن خودش درخت اسلام رو آبیاری کرد با کشتن خودش. الا ترون الى الحق لا يعمل به، آیا نمیبینید که اینها به حق و حقیقت تمسک ندارن و منحرفن، باید با اونها مخالفت کرد. بعد شما تو زیارتنامه امام حسین خودت میخونی اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. حسین جان تو نماز رو برپا کردی با این رفتنت به کربلا، تو زکات و صدقات میدادی. حسین جان تو امر به معروف و نهی از منکر عملی با خونت کردی. اگه ما با زبان میکنیم تو با خونت کردی. خب اینا نشون میده که شیعیان و پیروان امام حسین هم باید راه حضرت رو پی بگیرن، ببینن اهداف حضرت چی بوده در این نهضت و در این انقلابی که برپا کرد حضرت. چند به شعریست که من میخونم. خوشا آنان که با ایمان و اخلاص حریم دوست بوسیدند و رفتند. خوشا آنان که با ایمان و اخلاص حریم دوست بوسیدند و رفتند. خوشا آنان که در میزان الله حساب خیش سنجیدند و رفتن. خوشا آنان که پا در وادی حق نهادند و نلغزیدند و رفتن. خوشا آنان که با عزت زگیتی بساط خیش برچیدند و رفتن. خوشا آنان که با عزت زگیتی بساط خیش برچیدند و رفتند. زکالاهای این آشفت بازار شهادت را پسندیدند و رفتند. خوشا آنان که بهر یاری دین به خون خیش غلطیدند و رفتند. خوشا آنان که وقت دادن جان به جای گریه خندیدند و رفتند. خوشا آنان که فرمان خدا را به گوش خیش شنیدند و رفتند. خوشا آنان که با ایثار هستی ز هستی دیده پوشیدند و رفتند. خوشا آنان که بهر حفظ اسلام علیه کفر جنگیدند و رفتند. مورخین نوشتند که قبل از این که امام حسین وارد سرزمین عراق بشه، 10 روز قبل از ورود کربلا، میسم تمار رو عبیدالله ابن زیاد در کوفه به شهادت میرساند. میسم تمار همون بزرگواریست که شما وقتی مشرف میشید به حرم امیرالمومنین نجف اشرف و بعد میرید برای کوفه و مسجد سهله، اونجا با یک مسافتی قبر و مرقد حضرت میسم تمار اونجا جاییست که همه زوار زیارت میکنن، خونه آقا امیرالمومنین هم هست، قصر اماره ابن زیاد هم هست، قبر حضرت مسلم هست در کنار مسجد کوفه، مقابل قبر مسلم هم قبر هانی ابن عروه است، یه جا هم رو بروی در مسجد مزار حضرت خدیجه، یکی از دختران امیرالمومنین علیه السلام. خب این قضیه میثم این بوده که خب ایشون رفته بودن برای زیارت مکه و مدینه و بعد مأمورین رو میگمارد که اگر برگشت او رو دستگیر کنن، دستگیر میکنن میارن تو مجلس و بعد خب ایشون از یاران نزدیک امیرالمؤمنین بوده، علم منایا هم داشته، این بزرگوار رو باهش حرف میزنه که خب برای شهادت تو مولات علی چی گفت؟ گفت که تو من رو درخت دار میزنی؟ این من یه جا گفتم به دوستان که دار زدن اون زمانها از این گلوله زدن به شخص که کشته بشه یا تناب به گردنش بزنند و دارش بزنند، اون زمانها اعدام خیلی سخت‌تر بوده، قتل صبر بوده، یعنی اونقدر شکنجه می‌کردند تا این همینطور رو درخت یا رو اون چوب از دنیا بره، یعنی نه آب بهش می‌دادن نه غذا بهش می‌دادن، هیچ، همه رو از اون من می‌کردن که این همینجوری زیر آفتاب و به همین صورت یواش یواش، حالا چقدر طول می‌کشه خدا می‌دونه، زانی از دنیا اینجوری بود. بعد گفت که آقا امیرالمومنین فرمودن که تو بر دهن من لجام میزنی، زبان منو میبری. گفت من میخوام حرفای علی رو برعکس کنم، برعکس من این کارا رو نمی کنم، اینایی که گفتی نمی کنم، ببرید میثم رو رو درخت بذارید همونجا. حالا این درخت همون درختی بودی که حضرت علی هم خبرش میداد، اصلا گفته بودش کدوم درخت کجاست چی جوره، و قبل از این که بره مکه و زیارت کنه و اینا از سکنه کوفه بود، تمار یعنی خرمافروش بود، کاسب بود، این میامد زیر درخت نماز میخوند، نماز میخوند مرتبه میامد زیر درخت، چون مولاش علی گفته دیگه، تا وقتی که ابن زیاد دستور داد و اینو بردن بالای درخت. بعد عجیبه نمیشته است که پاهاش بریدن، دستاش هم بریدن، گذاشتنش رو درخت. حالا این چه قدرت ایمانی هست، چه قدرت و توانی هست، چه نیروی هست که با این حالت روی درخت افرادی که می آمدن جمع می شدن رو درخت از فضائل امیرالمومنین می گفت، از مناقب امیرالمومنین، و رفتن خبر دادن که این مردم جمع می کنه داره از علی میگه، از مناقبش میگه. گفت خب برید زبون شقت کنید لجام بزنید. دیگه بعد از مدتی هم به شهادت می رسه. این رو هم مورخین نوشتن، البته کمیل ابن زیاد نخعی هم که در دروازه نجف زیارت داره پهلوی مسجد حنانه، لابد رفتید اونجا رو زیارت کردید، ایشون هم مانند میثم داستانی داره که اگر فرصت شد در شبهای آینده خواهیم گفت. غرض از نقل تاریخ این که ما عبرت بگیریم، غرض از نقل تاریخ این که اون نکات برجسته تاریخ رو که همین امروز ما، همین وضعیت ما در امروز، خیلی از نکات تاریخ امروز داره زنده میشه، اونهایی که اهل تفکر اهل اندیشه هستن اونها میتونن از لابلای این تاریخ یه نکاتی رو عبرت آموز بگیرن و استفاده کنن از این نکات. امام حسین علیه السلام در مسیر کربلا یه دفعه اصحاب الله اکبر میگن. فرمودن که چرا الله اکبر؟ مگه چیزی دیدید؟ آخه تکبیر یه موقعی است که انسان یه چیز عجیبی ببینه. گفتن که تو این بیابون خشک و بی علف ما یه نگاهی کردیم از دور دور مثل که سرهای درخت ها پیداست، سرهای درخت ها. امام حسین فرمودن اصحاب خوب دقت کنید ببینید چی میبینید. یه خورده که خوب تأمل کردن، نزدیکتر شدن، گفتن سر نیزه ها، سر شمشیر ها. آقا فرمودن پس دیگه باید ما بریم از این جاده، بریم یک کناری یه جایی و اونجا خیمه بزنیم تا اینا برسن دیگه. اینا یه لشکری هستن آمدن سراغ ما، از کوفه آمدن. حالا عجیبه که سرکرده این لشکر حر بن یزید ریاحی است. مزار این بزرگوار در یک کیلومتری تقریبا کربلاست، همون راهی که شما برای خیمگاه امام حسین میرید، از اونجا ماشینایی هست که شما رو سوار میکنن میبرن به زیارتگاه حضرت حر. حالا این علتش هم اینه که حر عشیرش بنی اسد اینا آمدن بردن از بین همه اجساد نگذاشتن بمونه، اینو برداشتن بردن تو محله خودشون اونجا دفن کردن. خب حالا این حر بوده، ولی حر میگه من اون روزی که ابن زیاد من مأمور کرد با 1000 نفر سلحشور درم راه امام حسین رو بگیرم، یه دفعه منادی از غیب، منادی از غیب به من اینجوری گفت یا حر ابشر بالجنه، حر بشارت با تو رو بهش. حالا ببینید این منادی الهی داره از سرنوشت حر، از اون پایان کارش داره خبر میده که وقتی جدا کرد خودش رو روز عاشورا از لشکر عمر سعد، اون وقت فهمید، اون وقت فهمید که اون ندایی که در کوفه بهش گفته بودن یا حر ابشر بالجنه یعنی چه. اون وقت فهمیده. گاهی اوقات برای انسان در رؤیای صادقه یا مکاشفات صادقه گاهی این تنبؤها پیش میاد، یعنی ممکنه که مثلا شما تو رؤیا یا توی مکاشفه معنوی یه چیزی رو بشنوی و اونو نفهمی، بعد چند روز بفهمی که تعبیرش بعد چند روز باشه. اینجوری هست. حالا حر آمده با لشکرش، مأموریت داره که خب امام حسین و الطاف چو همه رو وارد کنه کجا؟ به کوفه پیش ابن زیاد. نداره اینجا اونجا، نداره برگرده مدینه و اینا. بعد که رسید اونجا خب خیلی گفتگوها شد، بعد دیگه آخر اتفاق کردن که ما و شما یه راهی رو میگیریم که این راه نه ما رو به مدینه برگردونه و نه به کوفه برسونه. یعنی چی؟ امشب دیگه همه جا از کربلا میگن. یعنی این که بریم کربلا که اون نه مدینه است و نه کوفه است. اینه، این رو توافق کردن، قبولم کرد حور. ولی حور از امام حسین جدا نشد، مأموریت داشت، مأموریت داشت. حتی یه نامه هم از ابن زیاد نزدیک به کربلا به دست او رسید. تو اون نامه ابن زیاد نوشته بود که تو باید با حسین جوری رفتار کنی که مراقبش باشی، اینجا اونجا نره. بعد گفته بود که باید یک سرزمینی او رو وارد کنی که اون سرزمین هیچ آبی توش پیدا نشه، هیچ جایی درختی با هیچ پیدا نشه. ولی خب ببینیم حور همراهی کرد و قبول کرد که امام حسین در کربلا نزول کنه و اونجا نهر فرات بود در کربلا. یعنی شما اینو حساب کن، از روز دوم محرم تا سه روز به عاشورا آب برای اونها مباح بوده، می رفتن سر آب، آب می نشیدن. سه روز به عاشورا دیگه آب قطع شد و عمر ابن حجاج ملعون با 4000 نفر اینها موکل شدن بر شریعه فرات که نذارن یک قطره آب به خیمه ها برسه. ولی خب بعض روایات داره که شبانه حضرت ابوالفضل با بعضی رفتن این مقدار آب آوردن، این هم هست. اما خیلی خیلی تنگ کرده بودن قضیه رو بر امام حسین علیه السلام. خب پس حور با لشکرش بوده همراه امام حسین علیه السلام. حالا اونجایی که با آقا ملاقات کرد، گفت که امام حسین بهش گفت خب وقت ظهر اذان، شما برو با اصحاب نماز کن، ما هم با اصحابمون. ولی حالا ببین تینت حور، وقتی تینت یک تینت پاکی باشه کارهای پاک هم از رو سر میزنه. هر شخصی همینطوره. ما باید سعی کنیم که اون تینت اصل و اون نفس پاک رو در خودمون پیدا کنیم. لذا میبینیم که هر گفت نه آقا شما جلو ما میستیم، ما پشت سرت نماز میخونیم. و آقا ایستادن نماز خوندن، خطبه خوانی کردن. بعد اعتراض کرد که خب چرا شما آمدین، چجور شد اینا؟ گفت بابا آخر نامه های شما. هر گفت که من از اونا نبودم که برای شما نامه نوشته باشم، شما بیای کوفه. راستم میگفت، راست گفت، این از اونا نبود که برای امام حسین نامه نوشته باشه. ولی حضرت فرمودن ابن سبعان بیا اون خرجینی که نامه های اهل کوفه، من تو اون 4 ماهی که مکه بودم اینا مرتب قاصد میفرستادن، نامه میفرستادن، اینا رو بیار جلو این مردم نشون بده. بعد آورد ریخ نامه ها، دیدن بله که اینها خودشون دعوت کردن و بعد نکس بیعت کردن، نکس دعوت کردن. خب حالا مثل فردایی امام حسین وارد این سرزمین میشه و قدم از قدم اسبش دیگه تکون نمیخوره. مثل اینکه دیگه مشخص بوده از جانب خدا که باید تو این سرزمین خیمه ها رو بزنن و در همین سرزمین باشن. لذا آقا سوال کرد از چند نفری که اونجا بودن که این زمین چه نام داره. گفتن نینوا. گفتن آیا اسم دیگری هم به این زمین میگن؟ گفتن که الغازریات. بعد سوال کرد امام حسین که خب بازم اسم دیگری داره این زمین؟ تا این که گفتن این زمین رو کربلا هم مینامند. وقتی حضرت اسم کربلا رو شنید دست ها رو به جانب آسمان بلند کرد. اللهم انا نعوذ بکن من الكرب والبلاء. سپس فرمودن انزلوا في هذه الارض والله ها هنا مذبح اطفالنا والله ها هنا مسبان سائنا والله ها هنا قبورنا این سرزمین همون سرزمین ایش که خدا به من وعده داده از کجابه هاش ترا بیایید پایی خیمه بزنید در این زمین قسم به خدا این زمین همون زمینیست که فرزندان ما جوانان ما را در این زمین می کشم در این زمین خواهرم زینب زلان به سالت می روم همین زمین قبور ما خواهد شد خیمه زدن عباس علمدان خیمه ای رو برای خودش زد خیمه ای برای زنان زدن خیمه دیگری برای اصان این خیمه حکم مسجد را دار شب عاشورا در همین خیمه تا به صبح تلاوت قرآن نماز دعا ها زینب کبرا در این روزها چشمش به برادرش عباس برادر از حسین چشمش روشنه اما وقتی میرسد میاد کنار اون بدن پار پار اخی انت اخی انت ابن والدی اگر گجدن چرا خاکت نگردن کفن بر جسم زد چاکت نکردن صلى الله عليك يا مظلوم يا عطشان يا غريب كربلاء